سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على رسوله المصطفى وعلى أهل بيته أهل بيت العز والوفا. بسیار سپاسگزارم از جناب آقای راهدان عزیز که خیلی محبت آمیز معرفی فرمودند. هم دوستان می دانند که اینها نوعاً از باب رفاقت و تعارفات مرسوم بود و هم بنده می دانم. نه من باور می کنم نه شما باور می کنید. به هر حال از لطف ایشون بسیار سپاسگزارم. و اما در محضر اساتید ارجمند جناب آقای دکتر ابن الرسول حفظه الله که در خدمتشون هستیم، یک قدری دشوار صحبت کردن، مازالک سعی میکنم که انشالله این موضوع رو در نیم ساعتی که فرمودن فرصت داریم به یک جایی برسانیم و حداقل فهرستوار روی صحبت بکنیم. ببینید، در قرن 11 به ویژه که حالا محل صحبت ما هست، نزاع بین اصولیین و اخباری ها در حوزه های علمیه به معنای عام خودش، نه حالا حوزه علمیه به معنای متأخر، خیلی سنگینه. به این معنا که گاه برای یک مدت مثلا نیم قرن یک عالمی رو به صدر میاره و گاه برای یک مدت طولانی باعث میشه که یک نفر با تمام تألیفات و آثار و فلان محو بشه، اصلا از صحنه روزگار محوش بکنه. این نزاع خیلی در اون دوره سنگینه. منتها ما فعلا بر چهره بسیار برجسته اون دوره، یعنی حضرت علامه مجلسی به مناسبت این مجلس متمرکز میشیم و روی ایشون صحبت میکنیم. خب طبیعتا مقدماتی دارد این بحث که ما مجبوریم ازش بگذریم، مثل اینکه مثلا اینجور که بعضی ها مطرح کرده اند، آیا این ماجرا تحت تأثیر ابن حزم و آراء ظاهری او در المحلا مثلا واقع شده؟ وقتی ملا امین به مکه رفته اند آیا اونجا چنین تأثیری پذیرفته اند؟ که خب بعضی این رو مطرح کرده. یا اونطور که مرحوم آیت الله العظمى آقای بروجردی رضوان الله علیه مطرح کردن، برعکس تحت تأثیر طبیعیات مغرب زمین این قضیه پیدا شده یا نه. هر کدام از این مقدمات در مسئله ما تفاوت ایجاد میکنه، اما اگر بخوایم به اونها بپردازیم طبیعتا بحث خیلی طولانی خواهد شد، لذا مجبوریم از این گونه مقدمات بگذریم. مثل این که مثلا جناب شیخ جعفر کبیر در الحق المبین 300 تفاوت بین اخباری و اصولی نهادند. بعضی ها این تفاوت ها رو در 54 قسم مختصر کردند، گفتن این 300 تا خیلی زیاده رویست، این 54 تا اختلافات اساسی است و عرض کنم نزاع های بسیار زیادی که هست. ما بناچار از این مقدماتی که البته در مسئله ما تأثیر میگذاره رد میشیم و میرسیم به حق مطلب، و اون این که علامه مجلسی با تمام عظمتی که دارند و این که در هیچ کجا ایشون تابع و پیرو نیستند، با تأمل شخصی که کردند به کدام مبنا رسیدند. آیا مبانی اصولیگین رو پذیرفتند؟ یا مبانی اخباری ها رو پسندیدند؟ این از این نظر خیلی مهمه که واقعا اگر کسی در تراز علامه مجلسی در کفه یک طرف قرار بگیره، با توجه به اینکه کاملا آزاد اندیش و مستقل است این مرد که الان اشاره ای خواهم کرد، خب این خیلی برای اون کفه نافع خواهد بود، خیلی برای اون کفه ارزشمند خواهد بود. اشاره بکنم خدمت شما که بعضی در این مسئله کلیگویی هایی کرده اند. مرحوم استاد سید مصلح الدین مهدوی رضوان الله علیه در زندگی نامه علامه مجلسی جلد 1 صفحه 236 به اختصار فرمودن که علامه نه اخباری صرف است نه مجتهد خالص. خب این خیلی معین نیست که بالاخره اگر هیچ کدام نیستن پس نظر شریفشون چیه. یا در دایره المعارف تشیع جلد 2 صفحه 11 آمده است که ایشان اخباری معتدل هستند. خب اخباری معتدل منظور چیه؟ آیا چه کسی اخباری معتدل نیست و چه قیدی باید باشد که انسان اولا اخباری باشد ثانیا اخباری معتدل نباشد تا ایشان اخباری معتدل باشند؟ اینها دیگه صحبت نشده و عرض بکنم که خیلی به کلیات رها شده. به نظر میرسه که از میان تمام نزاعهایی که در بین اخباریین و اصولیین هست، 5 مطلب اس و اساس اختلافات بین این دو طائفه بزرگ رو تشکیل میده. اگر در این 5 مطلب آراء جناب علامه رو ببینیم، اون وقت بدون اینکه کلیگویی کرده باشیم میتوانیم در این رابطه داوری بکنیم که بالاخره حضرت علامه مجلسی با توجه به اون آزاداندیشی که دارن کدام یک از طرفین نزاع رو پذیرفته، کدام رو قوی تر و دقیق تر یافته. لذا عرض بکنم که در این 5 مطلب خیلی سریع و فهرستوار من نکاتی رو خدمتون عرض میکنم. مقدمه بر اوی نس از خود علامه مجلسی به زبان فارسی بخوانم خدمت شما که این خیلی در این رابطه مهمه. ببینید، نامه‌ای دارد جناب علامه مجلسی به کسی که از ایشون در باب تصوف سوال کرده. پرسیده است که شما تصوف رو چگونه می‌یابید؟ عفو بفرمایید، من به خاطر هیجان بیماری قند هی دهنم میخوش که باید عرض بکنم که مرتوب بکنم که بتونم صحبت بکنم. جناب علامه مجلسی در اون نامه که به این آقا نوشتن در باب پاسخ به این که تصوف رو من چگونه میبینم، یه قدری حوزه بحث رو باز میکنند، فقط به تصوف اکتفا نمیکنند. یه بخشش در باب اصولیت و اخباریت که چون نص صریح سخن ایشانه، من این قسمتش رو خدمت شما میخوانم. این رو عرض کنم که مرحوم محمد معصوم شیرازی معروف به معصوم علی شاه در جلد 1 صفحه 281 طرائق الحقائق آورده است. همین تیکه ای که محل شاهد ماست رو میخوانم تا بعد تفصیلش رو در اون 5 مبنایی که عرض کردم ببینید. خیلی صریح ایشون میفرمایند که مسلک حقیر در این باب وسط است. افراط و تفریط در جمیع امور مذموم است و بنده مسلک جماعتی را که گمانهای بد به فقهای امامیه میبرند و ایشان را به قلت تدین متهم می دانند خطا می دانم. می دانید که مثلا مرحوم ملا امین به ویژه نسبت به علامه هلی رضوان الله علیه بدترین توهین ها رو، یعنی حقیقتا توهین، اون هم بدترین توهین، یعنی این دو کلمه رو با دقت عرض می کنم خدمتون، بدترین توهین ها رو روا می دارد که علامه فلان است و فلان است و مثلا ازناب و دنباله فلان اهل سنت فلان، یعنی یه قیدم بعد رو اهل سنت تازه میذاره. تا اونجایی که ممکنه علامه هلی رو تحقیر میکنه، نه این که فقط نسبت به ایشون عرض کنم که حرف ناروا بزنه و اصلا میخواد کوچکش بکنه. این صحبت اشاره به اون بنده. میفرمایند که جماعتی را که گمانهای بد به فقهای امامیه میبرند و ایشان را به قلت تدین متهم میدانند خطا میدانم، و ایشان را و ایشان اکابر دین بوده اند. خب این از این طرف تصریح حساب میکنند با سخنی که اونها با فقهای ما دارند. یه قسمتش رو حذف کردم چون که کوتاه بشه سخن، این رو ادامه میدیم. و همچنین مسلک گروهی که ایشان را پیشوا قرار میدهند و مخالفت ایشان در هیچ امر جایز نمیدانند و مقلد ایشان میشوند درست نمیدانم. پس نه صحبت اخباری ها که به فقها و اصولیین توهین می کنند رو صحیح می دانم، و نه از اون طرف این که صحبت اصولی ها 100% درسته و اینها پیشوای دینند و هیچ عرض کنم که نقدی برشون وارد نیست، این رو هم صحیح نمی دانم. این از این نظر مهمه که جناب علامه صاحب یک دیدگاهه، اگر نگیم صاحب یک مکتبه، حالا شاید نشه تعبیر مکتب کرد، ولی واقعا یک دیدگاهه. و اون این که ببینید در پنج مطلب مهمترین مطالب اختلافی میان اصولی ها و اخباریگین، من مطالب ایشون رو اشاره می کنم. ملاحظه می فرمایید که ایشون به صراحت در یک جا از اصولی ها طرفداری می کنه، در چهار جا از اخباری ها طرفداری می کنه، اما در هیچ کجا صحبت از مبانی من تقدم علیه نیست. یعنی نمی فرمایند چون اخباری ها چنین گفتن چنین میگم، نه، به تفصیل هر کدام از این مسائل رو به بررسی میگیره و با بررسی شخصی به این نظر میرسه. اما سرانجام چیزی که ایشون انتخاب میکنن این نیست که باید از مبانی اجتهاد عدول کرد، بلکه میفرمایند باید مبانی اجتهاد را با دستمایه های روایی تلطیف کرد. در هیچ کدام از این دو نباید تندروی کرد، نه اجتهاد مصطلح و نه نفی اجتهاد و اخبارگرایی تندروانه، هیچ کدام رو نمیپذیرد ایشون. خب در این پنج مطلب به سرعت عرض بکنم که از نیم ساعت تعیین شده فراتر نره صحبت بنده. ببینید اولین مطلبی که مورد اختلاف در بین اصولی و اخباری هست این است که عقل در مسائل دینی چه مقدار حجیت داره. یک اختلاف عام این هست که اصلا عقل در شناخت عالم، در ادراک ما از عالم آیا واقع نمایی دارد یا صرفاً عقل وسیله است که می تواند ما رو به عالم خارج مرتبط بکنه، اما این که واقع نمایی داشته باشد درش نیست. از این گذشته که بیشتر به مسئله شناخت و حکما معروفه، مربوطه، در حکمای یونان خیلی معروف بوده، میرسیم به این که در مسائل دینی عقل چه مقدار حجیت داره. علامه مجلسی در جلد 2 صفحه 304 این جلد بهار الانوار فرمایشی دارن که ترجمه نص سخنشون اینه. میفرمایند ائمه علیهم السلام باب عقل را بعد از معرفت امام علیه السلام مسدود کردند. عقل ما در معارف دینی یک جا به کار میاد و اون این که امام رو بشناسد. وقتی امام رو شناخت دیگه باب برش مسدوده، از اینجا به بعد فقط باید تبعیت از امام علیه السلام بکنه. و امر کرده ان که فی جمیع الامور، نه در بعضی از امور، نه در مهام امور، نه، فی جمیع الامور از ایشان تبعیت شود و از تکیه و اعتماد کردن بر عقول ناقص در هر بابی نهی فرمودند. عرض کردم بهار الانوار جلد 2 صفحه 314 این مطلب رو ایشون آورده. جالب این است که این مطلب رو در اصول عقاید هم قائله که ادله عقلی تنها در صورتی به کار میاد در جایی حجت است که متخذ از نصوص مقدس باشد، اما من الکتاب و اما من السنه، البته از سنت صحیحه طبیعتا. اما اگر ادله عقلی متخذ از این دو نباشد، و من امیدوارم جناب آقای دکتر امامی جمعه عزیز خیلی حرص نخورن از این عرضی که من دارم میکنم، حالا آدرسش رو عرض میکنم خدمتون که کجا این رو فرمودن. فرمودن که تنها در صورتی به کار میآید که متخذ از کتاب و سنت باشد، جلد 1 صفحه 103 بهار و جلد 2 صفحه 268 مرآت و در همون ابتدای رساله اعتقاداتشون نسبت به عقل موضع‌گیری این گونه می‌کنند. ابتدای رساله اعتقادات که خب مکرر چاپ شده به گونه‌های مختلف، که عقلی حجت است که صریحاً متخذ، نه مؤید به کتاب و سنت باشد، نه، متخذ از کتاب و سنت باشد. خب این فهرست، این مورد اول، بریم این 5 مورد رو فهرستوار عرض بکنم تا نتیجه بگیریم. در مورد دوم که اختلاف شدید بین اخباری ها و اصولی ها هست، حجیت ظواهر قرآن بدون مراجعه به حوزه احادیث. ببینید اخباری ها اونهایشون که یک قدری منصفانه تر رفتار کرده اند گفتند کتاب الله اگر مفسر روایی ندارد باید درش توقف کرد. نمیدانیم منظور از این آیه چیه، چیزی نمیگیم. اونهایی که کمی تند روی کرده اند گفتن اگر روایتی در تفسیر آیه وارد نشده اون آیه رو نه فقط توقف نکنید که اصلا بگونه ای باید از حوزه معارف بدون ورود روایات حسبش کرد، یعنی برای ما هیچ گونه حجیتی پیدا نمی کنند. اونهایی که معتدلن عرض می کنم گفتن توقف می کنیم، اگر روایتی هست در تفسیر آیه اخذ بهش می کنیم، اگر نیست اخذ بهش نمی کنیم. که این رو مثلا در الفوائد المدنیه ملا امین صفحه 47 و مرحوم شیخ یوسف در جلد 1 صفحه 37 الحدائق الناظره مبناش رو توضیح دادند. لکن علامه مجلسی در اینجا کاملا با اخباری ها مخالفن و 100% به اصولی ها نزدیک شدند. حالا چون بهار رو سروران معظم فرمودن، من هم رو همین مثال میزنم. ببینید، در ابتدای هر باب بهار مرحوم علامه آیات قرآن کریم رو بالاستقلال ذکر میکنن. در باب خود اون آیات قرآن کریم و برداشتی که ازش میشه کرد در بسیاری از مواضع فرمایش میکنند، بعد وارد حوزه روایات میشن و این چیزی است که از نظر اخباری ها کاملا محکومه. اخباری ها مخصوصا تندروهاشون حتی صافی مرحوم فیض رو از کتب زلال شمردن، نص آوردن بر این که بعضی جاها، اگرچه صافی تفسیر روایی است، ولی بعضی جاها اون فرمایشاتی که مرحوم فیض کرده روایت نداشته، از خودش فرموده. الحمدلله رب العالمین، این الف لام دال بر استقراق، دال بر جمع، دال بر چیه؟ تمامی هم. خب اینا رو از کدام روایت گرفتی؟ درست صریح روایات نیست، ولی خب طبیعتا مفاد روایاته. منتها میگن کتاب زلاله چون از خودش حرف زده، نباید حرف بزنه، فقط باید توقف بر روی روایات بکنه. خب علامه مجلسی دقیقا عکس این عمل کردن، یعنی در ابتدای تقریبا هر بابی که درش آیه‌ای بوده آمدن آیات رو ذکر کردن و این هم نیست که به روایات منحصر کرده باشند. خب در ملاذ الاخیار جلد 1 صفحه 19 ایشون این مبناشون رو به نحو کامل شرح میدن. تقریبا صفحه 19 جلد 1 شروع میشه و صفحه 24 تمام میشه این بخش از فرمایش ایشون، که آیا ما قرآن کریم رو بدون حوزه روایات دست کم در مقابلش متوقفیم یا توقف نمی کنیم. صریحاً با اخباری ها مخالفت می کنند و به اصولی ها نزدیک می شوند. سومین مطلب که بحث شبهات تحریمیه هست که دوران امر بین حرام و غیر واجبه. خب اخباری ها همه احتیاطی هن، اصولی ها همه براعتی هن. علامه مجلسی صریحاً براعتی شده و کل مبانی اخباری ها رو ترک کردن. شنیدید در اون روزگار چون تازه شجرت و دخان وارد حوزه تمدنی ما شده بود، ببینید تقریبا سال 999 توتون وارد شام شد و از اونجا بعد آمد به جنوب خلیج فارس و آمد به ایران. حدود 1030 در این مناطق توتون و تنباکو پیدا شد. اخباری ها می گفتن آقا خب وجوب که نداره که، یه طرفش حرمته یه طرفش هم اباحه است، پس شبه تحریمی است، ما هم چه قائل به حرمتیم. اصولی ها میگفتن بله شبه تحریمی است ولی ما قائل به براعتیم، بنابراین میتوان استفاده کرد. که نزاع شد که آقا در قضیه ماه مبارک رمضان و فطر و صوم چه میشود، باز ایشون در مقابل اخباری ها ایستادند. پس سومین مورد که شبهات تحریمیه و نزاع اینها بود، عرض بکنم که علامه مجلسی به شدت طرف اصولی ها رو گرفتن، نه فقط از نظر علمی، حتی از نظر اجتماعی و برخورد عملی. و اما چهارمین موردی که محل نزاع بین اخباری و اصولی بود، این بود که می دانید اخباری ها معتقدند که اگر علم به وجوب یا حرمت چیزی نداریم، فتوای در او فتوای به غیر ما انزل الله. علم میخوایم تا نظر بدیم، زن لا یکفی. کلن اخباری ها با قضیه عرض بکنم که زنون خاصه و عامه مشکل دارن، میدانید دیگه، توی فرائد هم مرحوم شیخ تا حدودی فرمودن. الفواید المدنیه صفحه 47 ملا امین، شیخ خور در الفواید و توصیه صفحه 324 و شیخ یوسف در الدرر النجفیه جلد 3 صفحه 294 به این قضیه مفصل پرداختن که اگر علم نداری و مستمسکت زن یا زنونه، حق افتاء نداری، باید فقط توقف بکنی. خب این قضیه رو خیلی جدی هم این آقایان باهاش عرض بکنم که اعتقاد دارن و عمل میکنن. علامه مجلسی دقیقا در اینجا تمایل 100% به اصولی ها دارن، یعنی از اخباری ها به نحو کامل بریدند از نظر علمی. چطور؟ چه در اصول چه در فروع تفاوتی نمی کند، چه در اصول چه در فروع ایشون زن شرعی رو حجت می دانه و به زنون شرعی عمل می کنه. البته چون 2-3 دقیقه دیگر وقت من تمامه، نمیتونم تفصیل بدم. البته در این که کدام دست از زنون شرعی است و کدام دست از زنون شرعی نیست، چون صاحب مبناس همینطور که عرض کردم پیرو به دیگران نیست، از خودشون حرف دارن که حالا کدام زن حجت، کدام زن حجت نیست. نه اینکه تبعیت از اصولی ها کرده باشن، در جزئیات و امور صحبت دارن با اصولی ها هم، اما در کلیت مطلب همینجور که عرض کردم عرض بکنم که کاملا تابع اصولی هان. در مرآت العقول جلد 1 صفحه 100 و بعد صفحه 200، جلد 1 صفحه 100 و صفحه 200، در این دو صفحه، از یعنی دو موضع از جلد 1 مرآت العقول، ایشون عرض کنم که با اصولی ها همراهی نشان می دهند. و آخرین مطلب یعنی شماره 5 که اخباری ها معتقدند تقسیم اخبار به 4 قسم صحیح و حسن و موثق و ضعیف، این یه امر مستحدثی است که ساخته و پرداخته علامه حلی است. البته هیچ ربطی هم به علامه حلی نداره به واقع، یه طبقه قبل از علامه حلی این واقع شد، ولی به هر حال بدنامیش رو گذاشتن سر ایشان و به ایشان سر این مطلب توهین میکنند و میگن مخترعات علامه است و تمام مخترعات هم بدعت است و بدعت هم یک صرف نار. بنابراین این بدعت جناب علامه هم فنار. نه، علامه مجلسی با اخباری ها 100% مخالفه. نه فقط کتاب رجال می نویسد و مبانی این مطلب رو تشییدش می کند، که می دانید البته در جلد 1 صفحه 21 ملاذ الاخیار که شرح 16 جلدی تهذیب الاخبار هست، در جلد 1 صفحه 21 مبانی این مطلب رو کاملا توضیح میدن، ولی مهمتر از اون هم در ملاذ هم در مرآت، دو کتاب اصلی روایی ما رو با همین میزان به داوری میگیرند و میدانید که معمولاً در هر باب بیش از 20% حکم به صحت نمی کنند. در 80% موارد می فرماین این دیگه خیلی که راه بیان، می فرمان موثق است و الا حکم به تضعیف که بسیار شایع در صحبت ایشون. و خب طبیعتاً ایشون در اینجا از اخباری ها خیلی فاصله گرفتن. ببینید هم در همین جور کرد کردم جلد یک صفحه 21 ملاز مبانیش رو توضیح میدن، هم کتاب رجال می نویسن، هم این کاری که خود علامه حلی به صورت عملی در زمینه همه روایات انجام نداد، ایشون هم در مرآت هم در ملاز میان انجام میدن. یعنی یکی که روایات رو با این معیاری که اخباری ها بدعت و فنار میدانند به بررسی میگیرند و شاید 10% حکم به تصحیح قطعی میکنند. شاید خیلی از ابواب که 10% هم قائل نیستند. و در پرانتز عرض بکنم یک کمی توی این قضیه حضرت علامه مجلسی تند رفتند. یعنی اگر شما با اون معیار و ملاک دقی علامه ببینید، حقیقتا در فقه باید برید سراغ زنون عامه، باید برید سراغ زنون عامه، چون انصافاً با مبنای ایشون چیزی کف دست فقیه خیلی نمیماند. شاید از همین جهت است که ایشون فقه مبسوط ننوشتند. الان فهمیدین چه عرض کردم؟ این که چرا علامه مجلسی حضرت علامه مجلسی این مقدار تلاش علمی کرده اما در تمام عمر یک کتاب فقه مبسوط حتی نیمه استدلالی ننوشته، من فکر میکنم با این مبنا نمیشه نوشت، یعنی یک قدری تندروی کردند. این رو تو پرانتز عرض میکنم خدمتون. نه ایشون میتونه بنویسه نه دیگران با این مقداری که جناب ایشون جرح و تعدیل میکنند چیزی در دست فقیه نمیماند که بخواد باش فقه درست بکند. خب نتیجه عرض من این که از 5 فاکتور فوق ایشون فقط در 1 فاکتور با اخباری ها سازگاره و در 4 فاکتور یا کاملا با اصولی ها سازگاره یا از اصولی ها هم جلوتر رفته. یعنی جایی ایشون پا نهاده اند که خود اصولی ها هم به اونجا وارد نشده اند. طبیعی است که با این تفصیل نمیتوان ایشون رو اخباری معتدل خواند، همینطور که نمیتوان ایشون رو مذبذب بین اصولیت و اخباریت دانست. نه، علامه مجلسی مردی صاحب مبنا، صاحب اندیشه، که البته چون کتاب فقه ننوشتند اون اندیشهشون استخراج نشده، ملاحظه فرمودید. اما در قیاس بین اصولیت و اخباریت ایشون قطعا اصولیست اگر اصولی تندرو نباشد. و آخرین جمله من این که کتابی داریم به نام علامه مجلسی اخباری یا اصولی مال آقای علی ملکی میانجی، مقاله است که ایشون در کیهان اندیشه نوشتن، بعد کسی نقدی کرد، بعد ایشون اون نقد رو جواب داد در کیهان اندیشه قدیم، بعد انتشارات دلیل ما اینها رو به هم ملحق کرد و مجموع این مقالات رو در اونجا در یک جلد چاپ کرد. در اون کتاب اصلا از این مسیری که عرض کردم وارد نشده، یعنی نگاه به این نیست که تو این 5 نقطه اختلاف علامه چه کرده اند. توجه می فرمایید، اون کتاب هم حاوی فواید بسیاری است و مطالعه اون قطعا نافعه، اما مسیرش و نکاتی که درش هست 100% با مسیری که عرض کردم متفاوت است. از حسن استماع شما بسیار سپاسگزارم، از آقایان و اساتید مکرم، سخنرانان و اساتید خودم بسیار سپاسگزارم که تحمل فرمودند به تقریبا مدت نیم ساعت من رو، و همچنین از خودم که واقعا تو نیم ساعت تمامش کردم، خیلی هنر بالایی بود. از همه شما سپاسگزارم. به روح ارجمند حضرت علامه مجلسی رضوان الله علیه به نیت استفاده از فواید و عوائد اون مرد بزرگ و عظیم الهی صلواتی ختم می کنم.